بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعن على اعدائهم اجمعین. بحث ما در محارب در اون شقی بود که نفی بشه او ینفو من الارض. گفتن که مشهور بین اصحابان است که نفی محارب اینه که از اون شهری که مرتکب جنایت شده به شهر دیگه تبعید میشه، ولی به اون شهر نوشته میشه، این شخص معرفی بشه، مردم با اون معاشرت و مجالست و مبایعت انجام ندن و هکذا به هر شهری بخواه بره به همین ترتیبه. بعد بحث به اینجا رسید که اگر بخواد به بلاد شرک، که محقق در شرایع فرموده لو قصد بلاد شرک منع منها ولو مکنوه من دخولها قوتلو حتی یخرجو. اگر اون شخصی که نفی بلد شده قصد بلاد شرک را کرد، باید من بشه، باید اون حکومت اسلامی من کنه از این که چنین فردی داخل بلاد شرک بشه، از بلاد اسلام خارج بشه. ولو مکنوه، حالا اگر بلاد شرک به این شخص تمکن داد، ویزا داد و موافقت کرد که وارد بلاد شرک بشه، قوتلو حتی یخرجو، باید حکومت اسلامی با بلاد شرک مقاتله کنه تا اینکه این شخص را اخراج کنن و تحویل حکومت اسلامی بدن. اینجا ماند بحث ما. خب بالاخره از این قبیل عبارات که مال فقها هست استفاده میشه که از نظر فقه اسلامی باید دولت اسلام به اندازه قوی باشه که بتوانه اگر این شخص رفت و وارد بلاد شرک شد با بلاد شرک درگیر بشه، قدرت داشته باشه، بتانه این فرد را از بلاد شرک اخراج کنه و تحویل بگیره. خلاصه فقه ما بر این پایه استواره که باید یک حکومت اسلامی قوی باشه که زیر چتر اون حکومت اسلامی تمام احکام فقه عملی بشه، اونقدرم قدرت داشته باشه که یک موقع در موقع لزوم با بلاد شرک بتونه مقاتله کنه. معنی مقاتله کشتن نیست، درگیری. این است که لو قصد بلاد شرک منع منها و لو مکنوه من دخولها قوتلو حتی یخرجو. در جواهر در همین بحث ما صفحه 593 داره که روی عن المبسوط ان اصحابنا رووا، منو که روایات متعدد بوده به ما نرسیده، شیخ طوسی میگه، میگه ان اصحابنا رووا انه لا یقر فی بلدن، نباید این شخص منفی در هیچ شهری استقرار پیدا کنه و ینفع عن بلاد الاسلام کلها فان قصد بلاد الشرك قیل لهم لا تمکنوا، باید گفته بشه به اون بلاد شرک که به این شخص پناه ندید، ویزا ندید، قبول نکنید. فاین امکنوه قوتلو علی، اگر بلاد شرک به این شخص تمکن داد، اجازه ورود داد، قوتلو علی، بایستی با اون بلاد شرک قتالی به وجود بیاد اطراف حکومت اسلام حتی یستوش و یتوب، تا اینکه اون فرد منفی به وحشت بیفته، بدانه که در بلاد شرکم نمیتونه استقرار پیدا کنه، برگرده و توبه کنه. خلاصه حالا ما هرچند یک خبر داشتیم، ولی این داشت ربو شیخ توسی هست، ربو اصحابانا اینطور روایت کردن. بعد صاحب جواهری گفته که خب باید ببینیم که این بلادی که این میخواد داخل بشه بلاد شرک، چه بلاد شرکیه؟ کفار حربی هن یا کفار ذمی هن؟ چون کفار از نظر ما دو قسمته. اگر کفاری که با ما عهد و پیمان دارن با حکومت اسلامی کفار ذمی هن، ما متعرض اونها نمیشیم. اگر نخیر کفار حربی هن اسلام قدرت پیدا کنه باید با اونها بجنگ جهاد بکنه تا اونها را به اسلام برگردانه. ایشان گفتن که این که اینجا گفتن که ولو مکنوه و مندخولها قوتلو، این چه نوع کفارن؟ کفار حربی اگر باشن دیگه اونجا قتل اونها، قتال با اونها اختصاص به این مورد نداره. ایشان میگن لازم است همیشه مسلمان ها قوی باشن با بلاد کفر حربی قتال کنن تا اونا رو به اسلام برگردنن. اگر خیر کفار ذمی هن، خب با اونا ما عهد و پیمان بستیم، نباید به هر وسیلهی با اونا ما قتال بکنیم که این اشکال رو میکنن. بعد جواب میده که این روایت ولو سندن ضعیفه ولی مجبوره، یعنی منجبره به عمل اصحابه. چه اشکال داره که یکی از احکام اسلام این باشه؟ اونا وقت با ما پیمان میبندن باید بدانن که ما یک همچه قوانینی داریم، ما از قوانین خودمان که صرف نظر نمی کنیم. بله ما اونا پیمان بستیم ولی اونا هم بایستی به موازین ما عمل کنن. یکی از موازین ما اینه که اگر یک شخصی مرتکب کفار حربی شد و امنیت رو به هم زد، حکمش اینه اگر داخل بشه به اونجا باید راه ندن، راه دادن و باید تحویل بدن. تحویل ندادن ما میتوانیم که بر اساس موازین خودمان با اونها درگیر بشیم و اون فرد را از اونجا اخراج کنیم و کشور خودمان برگردانیم برای اجرای احکام الهی. این تتمه بحث دیروزه که ماند. بعد وارد میشیم به سلب، دار زدن. حالا این دار زدن که در آیه شریفه ذکر شده بود ان یقتل و ان یسلبو، دار زدن باید به چه شکلی باشه؟ حالا باید سیر تاریخی دار زدن را مطالعه کرد به چه شکلی بوده. گاهی بعد از کشته شدن به دار می زدن، گاهی دار وسیله کشتن بود. این در هر دو صورت بوده، در میانه هم مسلمان ها بوده هم در میان غیر مسلمان ها بوده. به گاهی از اوقات تا به دار زدن کشته می شد، یعنی وسیله کشته شدن بود، مثل دار زدن شیخ فضل‌الله نوری که خود همین دار زدن یک وسیله بود برای کشتن. حالا هم زاران دارا همینطوره، دارا رو طوری ترتیب دادن که شخص رو وقتی میخواد دار بزنن یک چیزی تناب به گردنش میاندازن که همون دار زدن یک نوعی از انواع قتله. اینطوریه یا نه خیر بعد از اینکه میکشن به دار میزنن، اونم یک نوع. مثلا میثم تمار را به دار زدن، خود زنده بود حرف میزد تبلیغ میکرد، باید با یک حربی کشتن. یا اینطوری بله اون بعد از کشتن به دار، زید ابن علی بن حسین علیه السلام بعد از کشتن به دار زدن. خلاصه هر دو شکل، هر دو شکل دار زدن بوده. هم میان ما این مسئله محل اختلاف در کیفیت ان یسلبو، هم در میان عامه محل اختلاف. تا ببینیم حالا به کجا میرسیم. بله حالا میرسیم، در علامه در مختلف شیعه که اقوال ما را نقل میکنه، در مختلف شیعه جلد نهم، مختلف شیعه در چند جلد چاپ شده و خیلی خوب چاپ شده، در پاورق مدارک روایات اقوال همه نوشته شده. در مختلف شیعه جلد نهم صفحه 260 مسئله 112 قال شیخ فی الخلاف و المقصود انه یسلب بعد قتله، ان یقتلو را شیخ طوسی فرموده که اول میکشن با شمشیر و اینا بعدن به دار میزنن. قال شیخ فی الخلاف و المقصود انه یسلب بعد قتله ولا یکونو قبله، یعنی قتلش قبل از سلب نیست، ببخشید سلبش قبل از قتل نیست، سلبش بعد از قتله. من یسلب بعد قتله ولا یکونو قتلو قبل از سلب. خب این شیخ طوسی فرموده. وقت در پاورقم هم آدرس خلاف هست هم آدرس مقصود است. و قال المفید انه یسلب حیم، ولی مفید گفته نخیر یسلب حیان، این هم باز در المغنه صفحه 804. و به قال ابن ادریس، اونم گفته یسلب حیان، لل آیه، برای خاطر آیه، یک دلیلش همون آیه است، چون آیه داره که ان یقتل او یسلب. خب معلوم میشه یسلب غیر از قتل، همونطور که زنده است و میکشند، زنده است و به دار میزنن، از آیه اقتضا میکنه که ان یسلب حیان به دار زده بشه. بعد اون تا بعد عبارت داریم میخوانیم، به همون جان میرسیم، اونا رو همه رو ما دیدیم داریم میگیم، ما داریم عبارتش مختلف الشیعه داریم میخوانیم. بعد مختلف الشیعه میگه قال ابن ادریس مثل شیخ مفید که یسلب حیان للآیه، تقریر آیه همینه که عرض میکنم، چون آیه داره یقتل او یسلب، یقتل در یسلب در برابر یقتل قرار داده و قسیم آن قرار داده، معلوم میشه برای اینکه این یسلب غیر از قتله، قتل آن است بکشن، یسلب آن است که زنده باشه به دار بزنن، چون که زنده بود و کشتن، اون شق اول حالا هم زنده بود و به دار زدن. پس آیه اقتضا میکنه، ایشان میگن اقتضا میکنه به اینکه سلب حیان باشه. یکم حدیث، حدیثی که رواه جمیل بن دراج، این خبر سه از باب اول صفحه 533، و این حدیث استدلال میکنه. این خبر سوم باب است، خبر سوم باب این است که قال سألت ابا عبدالله علیه عن قول الله عز و جل انما جزاء الذين يحاربون الله اي شيء عليه من هذه الحدود التي سمى الله عز و جل، قال ذلك الى الامام ان شاء قطع و ان شاء النفا و ان شاء السلب و ان شاء قتل. خب این داره به انشاء سلب، بعد و انشاء قتل، بس معلوم میشه سلب غیر از قتله، بس معلوم میشه همینطور که زنده است و میکشن، زنده باشه و به دار بزنن، منتها بعدا میگه اگر دار زدن و نمرد تا سه روز باید با یک حربه بکشنش. بعد اون بعدا خب استفاده میشه از این حدیث، استفاده کرده علامه که این یدل که سلب حیانه، حیان سلب میشه. ها و میگه و شیخ اول علامه در مختلف و شیخ اول علا حدیث عبید الله المدائنی و قد سلف، شیخ گفته که میکشن بعد به دار میزنن، تأویل کرده بر حدیث عبید الله مدائنی در صفحه 534 بود که ما خواندیم. بله در صفحه 534 اینطوری بود، و این قتل و اخذ المال قتل و صلب، و این قتل چند تا شق کرده بود که خان نمیشه، چند تا شق، یک شقش این بود و این قتل و اخذ المال قتل و صلب، این دولت داره به این که اول کشته میشه بعد به دار زده میشه. خب الان نقل قول داره میکنه عبارت همشون خیلی خوب، ولی میدونی که قبل از قاضی منبر رفتن خوب نیست. خب این عبارت مال مختلف و شیعه بود، عبارت مال مختلف شیعه. خب عرض کنم که در شرایع اینطوری گفته الرابعه، در شرایع در بحث محاربه چند تا مسئله ذکر کرده آخرش، الرابعه اینه الرابع یسلب المحارب حیاً علی القول بالتخییر و مقتولاً علی القول الآخر، گفته که اگر قائل بشیم که امام مخیر است، که بحث قبلی بین اون چهار چیز، یعنی باید حیاً، چون امام یکش انتخاب میکنه، یا یقتل و یا یسلب و یا تقتع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفوا، امام اگر مخیر باشه باید حیاً به دار بزنه، چون یسلبو مقابل یقتل واقع شده، از این جهت بایست امام حیان. گفت علل قول به تخییر یسلب المحاربه، محاربه حیان محارب و مقتول علل قول آخر، ولی قول آخر را اگر بگیریم اون این بود که نخیر ترتیبه، ترتیبه بود که امام به جنایت نگاه میکنه، تنها یا سلاح کشیده، این گفت نفی ولد باید بشه، تنها اخذ مال کرده، تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف، اگر آدم کشته و عقص مالم کرده، قتل و سلب بود. اینجا اگر روی این ما روایت ترتیب بگیریم، باید بکشن بعد بدار بزنن. این است گفته که و مقتولن علال قول الاخر، در مسالک شرح شرایع است، چون که جواهرن شرح شرایع. در مسالک گفته اما سلب و حیان علال قول به تخیر فلعنده احد و افراد الحد و قسیمان للقتل و هوا یقتضی کانو حیان. اما علال قول به تخیر مخیر بین چهار چیزه، در این چهار چیز سلب قسیم قتل واقع شده و احد افراد حد قرار داده شده، و وقت این اقتضا میکنه حیان مدار بزنن یا بکشن یا حیان مدار بزنن. علال قول به تفصیل در اونجا دار میزنن که هم قتل کرده هم اخذ مال کرده. بنابراین قول گفتیم قبلا اگر هم آدم کشته هم اخذ مال کرده نباید بکشن و بعدم بدار بزنن، اون رو باید اقتضا میکرد. بعد میگه ثم علا تقدیر سلب حیان این مات به سلب قبل سلاست ایام و الا اجهز علیه بعدها شهید ثانی در مسالک. اگر حیان بدار زدن پیش از سه روز، اگر مرد که مرد، اگر پیش از سه روز نمرد باید با حربه چیزی بکشنش. این عبارت هم مال مسالک بود که شرح شرایع بیان کردن. خب در میان عامه هم بحث، حتی در مجمع البیان در ذکر همین آیه که خواندیم، آیه 33 از سوره مائده است، در اونجا اقوال عامه را میشان ذکر کرده که عامه چی میگن ما چه میگیم، و در همین سلب اختلاف بین عامه هم وجود داره. در کتاب گفتم یکی از کتابای خوب که برای نقل اقوال عامه کتاب الفقه الاسلامی و ادلته، در کتاب الفقه الاسلامی و ادلته جلد 7 صفحه 5470، این از اول صفحه شماره کرد تا جلد 7 میرسه، صفحه 5470 اونجا ایشان گفتن که قال ابو یوسف و الکرخی و هو الاسد فی مذهب الحنفیه و راجه عند المالکیه ایزن یسلب و قاطع و طریق حیان. ابو حنیفه و ابو یوسف و فلان اینطور میگن و راجه عند المالکیه همینطوره، علا خشبت تغرز و شکلش همینطور میگن، علا خشبت تغرز و فل ارض، یک چوبی در زمین فرو میبرن، به ان یربت جمیع و بها بعد وضع قدمه ای علا خشبت عریض من الاسفل. این میگه به این که پاهاش به اون چوب میبندن، چوب پهنی هست رو زمین قرار، تخته ای از رو زمین، و روبت یا ربت اون حاکم یده ای علا خشبت ارزن من الاعلا. خلاصه میگه یک چوب یک شکل داره که از بالا هم دستهاش به همون چوبا میبندن. بعد این زنده هم هست، ثم یقتل قبل نزوله و ان یطعن بالحربه، بعد از آن قبل از این که از دار قایم برن میکشنش. لان السلب عقوبه مشروعه تقلیزا و انما یعاقب الحی، برای اینکه سلب یک عقوبتی است که شارع مقدر کرده تقلیزا، و این عقوبت هم باید بر زنده واقع بشه. این یک نوع کشتن است، در کشتن است که مصادف است با یک عقوبت شدیدتر، چون برای اینکه میخوان این شخص علاوه اینکه بکشن میان مردم هم ببینن این شخص، ناراحتی بیشتری ببینه که ببینن داره اینو میکشن به این شکل، خب معلومه دیگه هم خودش هم بستگانش بیشتر ناراحت میشن، مردم عبرت میگیرن. خلاصه از این جهت میگه به اینکه اینطور باید باشه. خب ولی میگه شافعیه و حنابله گفتن که از سلب کنه بعد القتل، حالا این هم اینطور میگه. خلاصه بنده اینجا به کتابهای دیگه هم نگاه کردم، از جمله المغنی، المغنی هم در جلد 10 بحث ما را متعرض بحث قطاع طریق، در المغنی در جلد 10 صفحه 308 ایشان گفته ولی کلام فسل فی اموره، در دار زدن در چند موضوع بس، الاحد هما فی وقته، یکی در وقتشه، وقتش که وقته، بعد از کشتن از یا قبل از کشتن، ایشان اختیار میکنه بعد القتل و به حاضر قال شافی بعد القتل دار میزنن و قال اوزای و مالک و لیس و ابو حنیفه و ابو یوسف و صبحیان ثم یقتل و مسلوبن. بعد اونا گفتن که نخی حیان به دار زدن میشه، یطعنو بالحربه لأن السلب عقوبتون و انما یعاقب الحی للمیت. بله بحث اینجور داره، اول در کیفیت قتلشه، اصلا فی قدره ولا توقیت فی الا قدر ما یشتر، چقدر باید بالای دار بمانه، این بحث میکنه چقدر باید قدر بمانه که مشهور بشه معروف بشه و بعضی گفتن سه روز. اینا سوم فی وجوبه، میگه بله این واجبون حتما فی حق من قتل و اخذ المات، اینطور چیه. بالاخره عرض کنم به این که اینجا بین فقهای ما اختلاف هست و صاحب جوارم اختیار میکنه به این که باید زنده به دار زده بشه. ظاهر آیه هم همینه، ظاهر آیه یعنی که این باید یک نوع، این یک نوع قتله، قتلی که گفت یک نوع قتلی که به دار زدن. حالا به دار زدن آیا به وسیله دار زدن خفه بکنن مثلا به اصطلاح؟ حالا ما نیا کردیم به روایات ما ببینیم که چطور ما داریم، چون برای اینکه معلومه که دو جور داشتیم شکی نداریم، مثل زید بن علی بن حسین علیه السلام خب از قبر در آوردن و به دار زدن، بعد از کشته شدن به دار می زدن، ولی میثم تمار خب به دار زدن زنده بود و حرف می زد و بعدا دهنه به دهنه زدن، و معلومه که دو جور دار زدن معروف بوده معمول بوده. بله بله همین دیگه میگم دیگه، دو معمول و متعارف نیست که چند جور دار زدن هست. بله خب این دار زدن را یک نوع عقوبتی میدانن که عقوبت شدیدتر از کشتن با شمشیره، برای اینکه میخوان معروف بشه مشهور بشه مردم ببینن، خودش بستگانش بیشتر ناراحت بشن. یک کشتن است که توأم با یه شکنجه، یک کشتن است که توأم با یه شکنجه مخصوص، از این جهت میتوان گفت که برامان حیان باید این کار انجام میدن بعد از کشتن بدارزن، مگر این کار جای دلیل خاصی داشته باشیم. زیاد هم لازم نیست بحث کنیم. حالا در بهار جلد 19 صفحه 361 تا 362، در بهار جلد 19 صفحه 361 تا 362 در ذکر مقتولین فی غزوه بدر الکبرى، کسانی که در غزوه بدر کشته شدن از کفار، چون اونجا این دو تا فهرست داره، یک فهرست تعداد مسلمانان با ذکر اسامی اونها و کی اونها رو کشت، یک فهرست هم داره در ذکر کفار با ذکر اسامی اونها و کی اونها رو کشت. و در اونجا داره که عقبت ابن ابی معید، این عقبه بخوانیم یا عقبه بخوانیم، در تقریح المقال که برای ضبط اسامی خیلی عنایت داره و استقصا کرده، اول گفته که عقبه بعضیا خواندن، بعد گفته یحتمل فتحات و سلاس، یحتمل که عقبه بخوانیم، هم عین و هم قاف و هم با را، هر دو را با فتح بخوانیم. خلاصه این عقبه ابن ابی معید قتله عاصم ابن ثابت، در سفینه البهار هم نوشته عقبه ابن ابی معید از کسانی بود که جاهر به اداوت رسول الله صلی الله علیه و آله، مجاهر یعنی تظاهر میکرد، و نزلت فیه یوم یعز الظالم علی یده، در قرآن کریم یوم یعز الظالم علی یده یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اینا این درباره این شخص نازل شده. درباره این و ابی ابن خلف و کانا توأمین فی الخله، عقبت ابن ابی معید و ابی ابن خلف با هم توأم بودن در دوستی، خیلی با هم بودن. کان نبی صلی الله علیه و آله یطوف و طواف میکرد، فشتمه عقبت ابن ابی معید، پیغمبر را شتم کرد، و القا امامته فی عنقه، امامه پیغمبر بگردنش انداخت و جره اومد المسجد، از مسجد کشید آورد بیرون. عقبت نمایید همچه آدمی بوده. بله، خلاصه این عقبت ابن ابی مرید در جنگ بدر اسیر شد. ولما رحل رسول الله صلی الله علیه و آله از بدر، از پیغمبر، پیغمبر از بدر حرکت کرد، جزء اسرا بود و نظر الاسیل عند غروب شمس، یک مکانی که اسیل نامیده میشد، و هو من بدر علی سته امیال، 6 میل از بدر دور میشد دو فرسخ. فنظر رسول الله صلی الله علیه و آله الی عقبت ابن ابی مرید نظر ابن حارث من کل، نظر نارس ابن کلده، و هما فی قران واحد، پیغمبر در مان اسرا عقبت ابن ابی مرید و نظر ابن حارث را در یک ریسمان بستن. نظر ابن حارث هم کسی بود که می آمد به ایران، از اینجا قصه های رستم و اسفندیار را از اینها می خرید فراهم می کرد. وقت می آمد در مکه، پیغمبر صلوات الله علیه که قرآن می خوان قصه نوح و ابراهیم و هود و اینا را می گفت، وقتی که پا می شد این می نشست به جای پیغمبر و قصه رستم و اسفندیار اینا را می گفت و می گفت من قصه هایی که من برای شما میگم از قصه هایی که پیغمبر میگه بهتره. خب در 9 جای قرآن است که میگن قرآن اساطیر الاولین، قرآن قصه داستان های گذشتگان است. اینجوری میگه یکی از تهمت هایی که اهانت هایی که به قرآن داشتن این قرآن اساطیر اولین است، قصه های گذشتگان است. اینا میگه من قصه های گذشتگان میارم بهتر از مال پیغمبر است. همچه آدمی بوده. این دو نفر در یک ریسمان بسته بودن. خب حالا من همشو بخونم. حضرت علی ابن ابی طالب اینا را آورد و ذکرت. حالا بالاخره اون که ایشان داره مفصل نمیکنه، مطالعه میکنید. مثلا در بهار داره ببین که پیغمبر صلوات الله علیه و آله قتله و سلبه، بله پیغمبر صلوات الله علیه سلبه بعد قتل و کان اول مصدوم بر اسلام. پیغمبر صلوات الله امر فرمودند که این نسیز را عقبت ابن ابی محیط را کشتن، بعد از کشتنم به دار زدن. بله ان رسول الله بر اول بلازوری ان رسول الله صلی الله علیه و آله سلبه بعد قتل فکان اول مصدوم فی اسلام. خب حالا اینجا بالاخره اون چی به بحث ما مربوط میشه اینه که باید سلب حیان باشه از لحاظ فقهی یا اینکه چیز دو جورش هم داشتیم، ولی ظاهرا این است که مقتضای آیه و روایات این است که سلب حیان باشه. من تو بله بالای دار، اگر تا 3 روز مرد، اگر تا 3 روز نمرد با حربه میکشن. بله ولی ظاهر آیه چیه؟ ظاهر آیه این یقتل و اول سلب این است به این که زنده به دار زده شده بشه. بله خب حالا بعد از این که مطلب دیگه اینجاست این است که بله روایت به خلاف نداریم، روایت خلاف صریح، روایت صحیح به خلاف نداریم. بله خب بعد از حالا این یک مطلب دیگه این است که شرایط گفت لا یترک علی خشبت اکثر من 3 ایام، بعد از کشتن بیش از 3 روز باید بالای دار نمانه. الخامسه لا یترک علی خشبت اکثر من 3 ایام ثم ينزل و یقصل و یکفکن و یسل علیه و یطفن. اون شرایع است بعد از 3 روز باید بیارن پایین، قصد بدن، کفن کنن، نماز بخونن، دفنش کنن. بعد در مسالک هم جدیدن چاپ شده، میدونید دیگه جلد 15 مسالک چاپ جدید صفحه 17 میگه ظاهر الاصحاب ان النهی عن ترکه از یدن 3 ایام علاوه تحریم. اصحاب ظاهرش این است که باعث بیش از 3 روز نمانه، اگر بمانه کار حرامی کردن، باید اینو پایین بیارن. ظاهر اصحاب ان نهی عن ترکه از یدم 3 ایام علاوه چه تحریمه. خب و مقتضاه کون 3 من یوم سلبه لا من موته، مقتضای این تعبیر آن است که از اون روز که دار زدن 3 روز بیشتر نباشه، نه روز که مرده، چون اون رو دار زدن نمرده باشه بعدا با حربه کشته بشن. و مقتضای این نهی کلام اصحابان است که 3 من یوم سلبه لا من موته و المعتبر من الایام النهار دون اللیل. حالا 3 روز هم 3 شبانه روز بگه نه 3 روز، وقت اون 2 شب در بین البته داخله، اما لازم نیست که 3 شب باشه. و المعتبر من الایام انها دون دم تطهر اللیلتان متوسطان طبعا. دلیل این چه؟ حالا این روایات داریم در این که کسی که دار زدن بایستی بیش از 3 روز در حکومت اسلامی در بلاد اسلامی ها بر اساس قوانین اسلامی باید بیش از 3 روز در بالای دار نمانه. روایات اینه. در اینجا باب پنجم در همین ماننفی، باب پنجم از ابواب حد محارب صفحه 541 روایاتش صاحب وسائل در اینجا نقل کرده. بعد در باب پنجم صفحه 541 باب عنده لا یجوز السلب اکثر من 3 ایام و ینزل و ینزل فراب و یصلى علیه و یدفن. بله، اینجا چند تا روایت در اینجا ذکر کرده که مطالعه میکنید. مورد عمل اصحابم در اینم بحثی نیست. تا بقیه بحث انشاءالله فردا.